سلام، من پویش عزیزالدین هستم، درباره تکنولوژی و حقوق بشر تحقیق میکنم و این اپیزود 31 از پادکست لایه 7 که میشنوید. لایه 7 در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و با همکاری رادیو فردا تولید میشه. اینجا ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم. روز سه‌شنبه 24 تیر 1404 با تصویب یک آیین‌نامه جدید در شورای عالی فضای مجازی، پروژه اینترنت طبقاتی در ایران رسماً وارد یک فاز جدیدی شد. چیزی که سالها به صورت چراغ خاموش و زیرپوستی تو جریان بود، حالا دیگه به شکل علنی قراره که اجرا بشه. در این اپیزود می‌خوایم راجع به این پروژه و ابعاد و عواقبش خیلی کوتاه صحبت بکنیم. بریم برای شنیدن این قسمت. آرام پختن قورباغه، بررسی رسمیت یافتن اینترنت طبقاتی در ایران. اما اینترنت طبقاتی یعنی چی؟ به زبون خیلی ساده، اینترنت طبقاتی به نوعی از دسترسی به اینترنت گفته میشه که بر پایه تفکیک ترافیک، دسترسی به اینترنت جهانی رو بر اساس سن، جنسیت، شغل، تحصیلات و معیارهای اینچنینی برقرار میکنه. حالا این اقدامات یعنی دادن اینترنت بهتر و کم فیلترتر به یه عده خاص، فقط شامل چند تا تصمیم فنی جدا از هم و این ارگان و اون ارگان نمیشه. اینا بخشی از یه روند خیلی بزرگتر و نگران کننده تر به اسم تکه تکه کردن اینترنت در ایران هستن. این جداسازی در واقع داره زیرساخت اینترنت رو جوری دستکاری میکنه که شهروندا به اشکال و دسترسی های مختلفی به اینترنت وصل بشن. نتیجه‌اش چی میشه؟ اینکه یه عده مثل نهادهای خاص یا بعضی روزنامه نگاران مقرب درگاه اینترنت آزادتر دارن و بقیه مردم، یعنی کاربر عادی، یک اینترنت به شدت محدود و فیلتر شده و جدا شده از اینترنت جهانی گیرشون میاد. تو این وضعیت دیگه اون چیزی که ما بهش میگیم شکاف دیجیتال فقط به خاطر پولداری و توسعه و سطح سواد و چه و چه نیست. این یه نمونه بارز از اینه که چطور دارن با سیاست‌گذاری‌های تبعیض‌آمیز از فناوری به عنوان ابزاری برای بازتولید و حتی قانونی جلوه دادن نابرابری‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. جالبه که بدونید این پروژه اصلا جدید نیست و یه داستان حداقل 12-13 ساله داره. استارتش اواخر دولت احمدی نژاد تو سال 91 با ایده VPN قانونی خورد این قضیه. هرچند این تر اون زمان به خاطر اینکه خب هیچکس اعتماد نداشت به اصل تر، همه شک داشتن، با شکست مواجه شد، جوری که طبق آمارایی که منتشر شده فقط 26 تا 30 شرکت برای دریافت این VPN قانونی ثبت نام کردن. اما در دوره آقای روحانی خیلی با قوت بیشتری طرح برگشت، این بار با دادن اینترنت بدون فیلتر به خبرنگارا و رؤسای دانشگاه ها. یعنی میخوام بهتون بگم از همون اول انواع و اقسام سازوکار برای جداسازی اینترنت در نظر گرفته بودن اینا، منتها بعد از جداسازی ترافیک اینترنت در دوره وزیر جوان محمد جواد آذری جهرمی در شهریور 96 ظرفیت ها و امکانات جدیدی تو اجرای این ایده به وجود اومد که حالا در ادامه در مورد برخی از اونها بیشتر صحبت میکنم. این وسط حکومت برای عادی سازی این تبعیض آشکار اومد یه بازی فریبکارانه با کلمات راه انداخت. دیگه این بهترین و مؤدب‌ترین چیزیه که میتونستم بگم. به جای اینکه بگه اینترنت طبقاتی، اومد یه سری عبارات خوشایندتری مثل چه میدونم اینترنت حرفه‌ای برای کسب و کارها، اینترنت باز، اونا برای اساتید دانشگاه بود، سیم کارت بدون فیلتر یا سیم کارت گردشگری که اگه یادتون باشه زمان اومدن رونالدو به ایران با تیم النصر این بحث مطرح شد، و حتی مناطق آزاد سایبری و چه و چه و چه و چه، صد نمونه است. این تنوع نام‌ها اصلا تصادفی نیست. فکر نکن اینجا رندوم همینجوری یه عالم اسم انتخاب کردن. نه، یک استراتژی کاملا حساب شده است تا ماهیت یک پارچه و تبعیض‌آمیز این سیاست پنهون بمونه، مخالفت‌ها در مقابل تر پراکنده بشه و جامعه بیاد کم کم این جداسازی دیجیتال رو بپذیره. اما کیه که ندونه در هسته اصلی همه این نام ها یک ایده بیشتر وجود نداره. امکان تعیین سطح دسترسی به دنیای آزاد اطلاعات برای حکومت و به واسطه اون کنترل مردم. حالا این تعیین میتونه بر اساس امتیاز افراد، میتونه بر اساس سلیقه حاکمیت و البته در مواردی هم درخواست و مشارکت اقشار مختلف صورت بگیره. یکی از عجیبترین بخشای ماجرا موضع‌گیری‌های متناقض و آشفته مقامات دولتی در همین چند وقته. یک وضعیت من نبودم دستم بوده عجیبی در جریان اینجا. از همکارم نرگس کشاورز نیا که نیاش خیلی مهمه خواهش کردم امروز بیاد و چند تا از این موضع‌گیری‌های اصلی رو با هم مرور بکنیم.
نرگس کشاورز نیا، پژوهشگر دسترسی به اینترنت از استانبول.
نرگس جان سلام و حال چطوره؟
سلام پویش جان، مرسی، خوبم، عالی. شما چطوری؟
منم خوبم، مرسی. یه ذره از موضع‌گیری‌ها بگو، از بالا شروع کنیم. چطوره؟ اوضاع چی بوده؟
ببین، چیزی که جای تعجب داره اینه که خودت هم اشاره کردی این لایحه خب از طرف دولت تصویب شده، ولی ما با یه انکار مطلق از طرف دولت روبرو هستیم. شما این صحبت‌های فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت رو گوش کن.
موضع صریح دولت همان است که بارها اعلام شده، دولت با آزادی اینترنت موافق است، اما طبیعتاً تا قبل از اون اگر خبرنگار لازم داره که اینترنتش اینترنت آزادتری باشه باید به او داد. لذا امور رو نمیتونیم متوقف بکنیم تا موضوعات اساسیمون حل بشه. هرچند تأکید میکنم حق مردم دسترسی به اینترنت آزاد است و نگاه دولت هم همین است.
اولش اصلا یه جوری میگه انگار که ما اینترنت رو طبقاتی کردیم، یا انگار این خواسته و مطالبه ما بوده که اینترنت طبقاتی راه بیفته.
دقیقاً. ببینم خود پزشکیان چی میگه؟
پزشکیان هم حرفای قشنگ، تاکید میکنه که دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردمه، نه یک طبقه خاص، و بازم قضیه اینجوریه که انگار ما خواستیم که حق همه مردم نباشه.
عجیبه. خب اینا خوبه، حرفای خوبه، ما خیلی استقبال میکنیم، منتها در عمل یه اتفاق دیگه میفته. و خب ما در گذشته داشتیم که وزیر علوم از پیشرفت مذاکرات برای دادن اینترنت باز صحبت کرده بود، نمیدونم معاون علمی رئیس جمهور یه موضوع عجیب غریبی گرفته بود.
ببینه آره پویشان، وسط حرفت بگم اینو که اصلا حسین افشین معاون علمی ریاست جمهوری دهم شهریور گفته بود که به نظر من این اجرای اینترنت طبقاتی تو پارک پردیس و برای برخی فناوران و شرکت ها بد سلیقگی بوده و اصلا نباید چنین چیزی اعلام می شده. بعد گفته که شخصا با اینترنت طبقاتی موافق نیستم. این کلمه بد سلیقگی این وسط خیلی جالبه، یعنی مشکل با خود تبعیض نیست، با اعلام کردنشه.
ولی در این حال این سیاست چراغ خاموش همیشه یه جورایی انگار در حال اجرا بوده دیگه.
بله دقیقا در حال اجرا بوده و جالب اینه که برای خیلی ها گویا خوشایندم هست. مثلا سخنگوی شورای عالی فضای مجازی حسین دلیریان بعد از تصویب این آیین‌نامه گفته که شیرینی این اتفاق خیلی خوبی که برای کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال اتفاق افتاده رو تحت تاثیر برخی اخبار جهت‌دار و کذب کم نکنید، یعنی نگرانن که شیرینی موضوع وقت کم نشه.
واقعا عجیبه دیگه. از اون طرف میگن اینترنت طبقاتی نداریم، از این طرف میگن این اتفاق خیلی خوبی برای کسب و کارهاست و نباید شیرینشو کم کنیم. دیگه چی میگن، آدم شاخ در میاره از این میزان تناقض. دیگه واقعا از حد گذشته.
ببین حالا تناقض درست درمون ندیدی، تناقض بیشتر هم داریم. این آقای احسان چیتساز معاون اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات همین چند روز پیش در گفتگو با ماهنامه پیوست موضوعی رو گفته که بشنویم.
ما به این فکر کردیم که توی شرایط قطع بریم به سمت اینکه مشکل کسب و کارا رو به گونه‌ای تسهیل کنیم، ولی از اون طرف خود ما در معاونت سیاست‌گذاری توسعه اقتصاد دیجیتال باور داریم که اینترنت باید برای عموم در دسترس باشه و وقتی ما بیایم یه بخشی از جامعه رو به صورت ویژه یه حق خاصی براشون قائل بشیم و بقیه جامعه رو محروم بکنیم، مخالف توسعه اقتصاد. هم مقام عالی وزارت، هم سیاستایی که در معاونت سیاست گذاری داره دنبال میشه، مخالف اینه که دسترسی ویژه واسه طبقات خاصی ایجاد بشه. به نظرم سیاستی که بعد اصلاح بشه نه این نیست که اینترنت طبقاتی به وجود بیاد، اینه که ما سیاست فیلترینگ رو بازنگری بکنیم.
این صحبت‌های آقای چیتسازی که میشنوی، میگه خب شما بالاخره یکی از جناح تکنوکرات تو دولت هزینه‌های اقتصادی فاجعه بار فیلترینگ رو بالاخره درک کرده، ولی شاید باورت نشه ایشون همون کسیه که چند ماه پیش با افتخار از طرح منطقه آزاد سایبری صحبت کرده.
محورهای برنامه اقدام وزارت ارتباطات در دولت 14 بحث ایجاد مناطق آزاد سایبری هست. در مناطق آزاد سایبری خیلی از محدودیت‌های اینترنت که به صورت معمول در سایر مناطق وجود نداره، وجود داره، در این مناطق وجود نداره. لذا مسئله تولید محتوا اونجا به صورت جدی مد نظره.
خب این یعنی در عمل وزارت ارتباطات الان مجری مصوبه‌هایی هستش که نهادهای بالادستی مثل شورای عالی فضای مجازی دارن تصویب میکنن و وزارت ارتباطات هم داره اجراشون میکنه.
یعنی تو میگی که پس این مخالفت‌های کلامی و ظاهری تا وقتی که تبدیل به یک اقدام عملی برای بازنگری در سیاست فیلترینگ، برای بازدارندگی از این چیزی که ما بهش میگیم اینترنت طبقاتی، منجر نشه، بیشتر شبیه یه جست سیاسی برای هموار کردن و اجرای همون سیاست‌هایی که اینا ازش انتقاد.
دقیقاً همینه پویشتان، همون جست سیاسی که گفتی و اون حرفای قشنگ زدن دقیقاً همین تعریفی که میشه برای این وضعیت موجود گفت.
از نظر حقوقی و شهروندی باید گفتش که این فقط یه سیاست محدود کننده نیست، بلکه نقض مستقیم اصل برابری شهروندان و حق بنیادین و اساسی دسترسی آزاد به اطلاعات. وقتی که شما یه حق عمومی رو میای تبدیلش میکنی به یک امتیاز برای افراد خاص، یعنی داری تبعیض رو در دل سیاست‌های دولت نهادی نمی‌کنی و این دقیقاً نقطه‌ای که معنی و مفهوم شهروند برابر از اساس از بین میره. از نظر اقتصادی و فناورانه این سیاست با ایجاد زمین بازی نابرابر حتماً که به خفه کردن و سرکوب نوآوری می‌انجامه. حاکمیت اول میاد محدودیت ایجاد میکنه، بحران ایجاد میکنه و بعد راه حلی ارائه میده که کنترلش رو روی کل اکوسیستم بیشتر میکنه. کسب و کارها هم میان در دوراهی پذیرش این سیستم تبعیض‌آمیز یا نابودی کامل قرار میگیرن، چه دوراهی مرگبار و ناراحت کننده، و به حامیان همون سیستمی تبدیل میشن که علیه اکوسیستم داره رفتار میکنه. نکته خیلی مهم بعدی اینه که هر جای رانتی شکل میگیره لاجرم فساد هم کنارش میاد. وقتی اعطای دسترسی رو سلیقه‌ای میکنیم و در اختیار یه عده خاص قرار میدیم، انواع و اقسام راه‌های زیرابی رفتن هم براش به وجود میاد. دیگه طبیعیه، ما هزار مدل تجربهش هم در ایران داریم. یه نمونه بارز این همین سیمکارت‌های سفیده، میدونید دیگه، سیمکارت های سفید سیمکارت های هستن با دسترسی کامل و رایگان البته به اینترنت جهانی. این سیمکارت ها توزیعش از دولت روحانی شروع شده بود، همونجور که گفتیم تو دولت رئیسی ادامه پیدا کرد، اما در دولت پزشکیان الگوی اعطای این سیمکارت ها تغییر کرد. تقریبا سازوکارش شد شبیه درخواست آرم ورود به طرح ترافیک برای روزنامه نگاران تو تهران. مدیر مسئول روزنامه لیست میدن، وزارت ارشاد تایید میکنه و سیمکارت سفید توزیع میشه. حالا این وسط هر کی سنبش پرزورتره، طبیعیه که تعداد سیمکارت بیشتری گیرش میاد. در یه نمونه که حالا جالبه، شاید اولین بار تو این پادکست دارید میشنوید، یکی از روزنامه‌های معتبر اصلاح طلب مثلا موفق شدن اینا حتی برای کارکنان بخش فنیشون هم سیمکارت سفید بگیرن. مثلا برای صفحه بندها هم رفتن سیمکارت سفید گرفتن. باز اینجا اشتباه نکنیم، ما موافق دسترسی همه افراد به دنیای آزاد اطلاعات هستیم. اینجا بحثم سر رانته. حالا ما خبر موثق داریم که از برخی از این افراد فنی در روزنامه ها سیمکارت هاشون رو تا حتی ماهی 20 میلیون تومن هم اجاره داده. حالا این فقط بحث روزنامه نگاراست، به یه سری اینفلوئنسر هم که در مدح و ثنای دولت قلم میزنن در فضای مجازی هم به اسم فعال رسانه از این سیمکارت ها داده شده. اما عزیزان، عمیق‌ترین و بلند مدت‌ترین آسیب این جداسازی دیجیتال تحلیل رفتن سرمایه انسانی. نسلی از دانش آموزان، دانشجویان، پژوهشگرا و هنرمندا و اساساً عموم مردم به طور نظاممند از گفتگوی جهانی محروم میشن. در حالی که یه اقلیت کوچیک و ممتاز ممکنه رشد بکنه، کل کشور از یک خلأ فزاینده از دانش و آگاهی رنج خواهد برد. این نه فقط زیان فرهنگی، نه فقط زیان اقتصادی برای امروز، بلکه به معنای فلج کردن توانایی کشور برای رقابت و نوآوری در دهه‌های آینده هم هست. همه اینا برای چی؟ برای هدف نهایی کوچ دادن افراد به سمت یک شبکه ملی اطلاعات کاملا کنترل شده. اینترنت طبقاتی، یعنی قبل از اون جراحی بزرگ، یعنی ایزوله سازی دیجیتال کامل کشور، بیاییم به گروه‌های حساس جامعه داروی بیهوشی تزریق بکنی تا صدای مخالفای اصلی و توانمند در این زمینه خونسا بشه و هیچی بشه، و در نهایت یک حصر دیجیتال ایجاد بکنی، یک فضای بسته ایجاد بکنی برای توده مردم و چند تا دروازه کنترل شده به دنیای خارج برای نخبگان مد نظر خودت باز بکنی. اما این نقشه راهی که اینا برای ما کشیدن جبری و غیر قابل تغییر نیست. تمام این استراتژی که اینا چیدن برای تطمیع نخبگان بر این فرض شکننده استواره که افراد دعوت شده به این قفس طلایی اصطلاحاً بدون هیچ چون و چرایی سری میپذیرن. به هر کی بگم بیا این سیم کارت سفید، بیا این اینترنت بدون فیلتر، میره میگیره. اما مقاومت فزاینده از درون همین گروه‌ها نشون میده که بخش‌های زیادی از جامعه از این تله اخلاقی یه درک عمیق و درستی پیدا کرد. ما باید چیکار کنیم؟ اول باید خواستار شفافیت باشیم قبل از هر چیزی. دولت باید استفاده از این عبارت‌های دو پهلو رو متوقف کنه و بیاد خیلی شفاف یه گزارش کامل از تمام اشکال دسترسی ممتاز و دریافت کننده اون ارائه بده. مگه نمیگین اینا لازم دارن؟ خب بیاین خیلی شفاف بگیم ما هم بدونیم. دومیش، ما باید خواستار بازنگری بنیادین در سیاست‌های شکست خورده فیلترینگ باشیم. همه این اتفاقات میفته چون فیلترینگ شکست خورده. راه حل ایجاد استثناء و امتیاز نیست. راه حل بازگردوندن حق دسترسی برابر به همه مردمه. در نهایت باید از تلاش‌های جامعه مدنی حمایت کنیم. افشاگری فعالان حقوق دیجیتال، رسانه‌های مستقل، کارزارهای مدنی مثل اون پیمان جمعی برای عدم استفاده از اینترنت طبقاتی، چقدر این جالب بود. اینا همه نقش حیاتی در آگاهی رسانی و ایجاد یک جبهه متحد علیه این جداسازی دیجیتال دارن. آینده دسترسی به اینترنت در ایران قبل از هر چیزی به تداوم این مقاومت مدنی و هوشیاری شهروندان در برابر این استراتژی‌های فریبکارانه حکومت بستگی داره. اگه دوست داشتین و سردماغ بودین برای منم بنویسید یا کامنت بذارید که شما چی فکر میکنین؟ چطور باید جلوی این تبعیض آشکار ایستاد و چه راهکارهایی میشه برای مقابله با این وضعیت پیدا کرد؟ ممنونم که در این اپیزود همراه من بودید. تشکر میکنم از تیم تک سازمان میان در گروه فیلتربان و همکاران خیلی خوبم در رادیو فردا که امکان تولید و انتشار این پادکست رو فراهم کردن. پس فعلا خداحافظ و یادمون نره که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و پذیرفته شده است.